بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در لندن توافق کردند درباره موضوع تحریم های احتمالی علیه ایران بیشتر رایزنی کنند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای به کره شمالی در خصوص آزمایش اتمی هشدار داد. و ده ها هزار نفر در پایتخت آرژانتین برای مجازات عاملان جنایات انجام شده در دوره حکومت دیکتاتوری پیشین راهپیمایی کردند. ساعت 8 بامداد. با سلام، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند درباره موضوع تحریم‌های احتمالی علیه ایران بیشتر رایزنی کنند. مارگارت بکت وزیر خارجه بریتانیا به نمایندگی از سوی سایر دیپلمات‌های شرکت کننده در جلسه روز جمعه در لندن گفت دیپلمات‌ها از اینکه ایران حاضر به توافق توقف فعالیت‌های غنی‌سازی نیستند عمیقاً ابراز تأسف و ناامیدی کردند.
In Vienna we said that there were two paths ahead. We regret that Iran has not yet taken.
خانم بکت گفت ما در نشست وین در ماه ژوئن گفتیم که دو راه در برابر ایران وجود دارد. متاسفیم که ایران هنوز گزینه مثبت را انتخاب نکرده است. ما به تلاش‌های خود برای یافتن راه حل از طریق گفتگو ادامه می‌دهیم، ضمن اینکه پیشنهاد ماه ژوئن ما به ایران هنوز به قوت خود باقی است. گفته می‌شود وزیران امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 احتمالاً در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه در یک کنفرانس تلفنی گفتگوها در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای به کره شمالی در مورد یک آزمایش اتمی هشدار داد و این اقدام را تهدیدی آشکار برای صلح و امنیت بین‌المللی ارزیابی کرد. کنزو اوشیما رئیس کنونی شورای امنیت و سفیر ژاپن در سازمان ملل به خبرنگاران گفت در صورت که پیونگیانگ به این هشدار بی‌توجهی کند با پیامدهای سختی مواجه خواهد شد.
If despite all these calls the DPRK conducts a nuclear test.
با وجود این همه درخواست اگر کره شمالی باز هم اقدام به یک آزمایش اتمی کند با نتایجی مواجه می‌شود که در بیانیه امروز شورای امنیت به روشنی آمده است. در بیانیه غیر الزامی شورای امنیت سازمان ملل از پیونگیانگ خواسته شده هر گونه برنامه در مورد آزمایش اتمی را لغو کند، به پای میز مذاکره بازگردد. ده ها هزار نفر در آرژانتین با شرکت در یک راهپیمایی در پایتخت روز جمعه خواهان مجازات عاملان جنایات در دوره حکومت دیکتاتوری پیشین شدند. این راهپیمایی در واکنش به تظاهراتی انجام شد که روز پنجشنبه از سوی هزاران تن از هواداران حکومت پیشین در آن کشور صورت گرفت. در جریان حکومت نظامیان در آرژانتین بین سالهای 1976 تا 1983 نزدیک به 30 هزار نفر در آن کشور ناپدید شدند. فرانس گورچانی نخست وزیر مجارستان از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. در هفته‌های گذشته در پی انتشار نواری که گورچانی در آن نوار گفته بود درباره وضعیت اقتصاد کشور به مردم دروغ گفته، ده ها هزار نفر در مجارستان تظاهرات کردند و خواهان برکناری دولت شدند. روز جمعه نزدیک به 80 هزار تن با تجمع در مقابل ساختمان مجلس مجارستان بار دیگر خواهان استعفای نخست وزیر شدند. گورچانی روز گذشته در مجلس به خاطر دروغ‌هایی که گفته بود عذرخواهی کرد. یک ملوان نیروی دریایی آمریکا که به آدمربایی، توطئه و کشتن یک عراقی متهم بود، خود را در مورد اتهام‌های توطئه و آدمربایی مقصر اعلام کرد. ملسون بیکاس 21 ساله با گناهکار دانستن خود پذیرفته است در مورد نقش 7 تفنگدار دریایی دیگر که به قتل هاشم ابراهیم یک عراقی 52 ساله در ماه آوریل گذشته متهم هستند شهادت دهد. هر 8 نفر به توطئه، آدمربایی و قتل متهم بودند. و گزارش های این بخش: نیما سروستانی فیلمساز ایرانی مقیم سوئد فیلمی کاملا مستند درباره خرید و فروش کلیه در ایران ساخته است که فردا شب در تلویزیون سوئد به نمایش در خواهد آمد. الهه روانشاد خبرنگار رادیو فردا در اسکاندیناوی با نیما سروستانی گفتگو کرده است.
نیما سروستانی در ایران خبرنگار روزنامه آیندگان بوده و با بسته شدن آیندگان اونیز به سوئد مهاجرت کرده و به فیلمسازی روی آورده است. همسر ایرانی و یک پسر 18 ساله دارد و 22 سال است که مقیم کشور سوئد بوده. فیلم حراج کلیه اولین فیلم او نیست. از تعداد دقیق فیلم‌هایش بی‌خبر است. همینقدر به یاد می‌آورد که در سال‌های اخیر 7 یا 8 فیلم ساخته است. او به عنوان خبرنگار تلویزیون سوئد در کشورهای مختلفی از جمله در ایران، عراق و افغانستان کار کرده است. کار بر روی فیلم اخیرش حراج کلیه که سال 2004 آغاز شده بود ماه گذشته به پایان رسید. فیلمی که فردا شب در شبکه دوم تلویزیون سوئد به نمایش در خواهد آمد.
سلام آقا.
بله.
خسته نباشید. ما می‌خواستیم یه کلیه بخریم.
زمانی که من شروع کردم به ساختن این فیلم و تا پایان فیلم که نزدیک 2 سال این فیلم طول کشید، همیشه به این فکر میکردم چرا دولت ایران میلیاردها خرج تولید انرژی هسته‌ای میکنه و از طرفی حاضر هست درگیر بشه با غرب، با آمریکا، در حالی که من روزانه میدیدم خواب صدها نفر می اومدن اونجا و میخواستن کلیهشون رو بفروشن برای حل مسائل مالیشون. این سال برام طی این 2 سال مهمترین مسئله شده بود و همیشه از این رنج میبردم. کسی هم که میخواد کلیه بفروشه باید جوان و سالم باشه، یعنی بین سنین 23 سال تا 34 سال. اگر شما 35 سالتون باشه نمیتونید کلیهتون رو بفروشید. چرا این جوانا باید کلیهشون بفروشن در حالی که همزمان میلیاردها دلار از ایران برای خرج دیگه خارج میشه یا صرف انرژی هسته یا چیز دیگه ای میشه؟
من دارم از 6 صبح کار میکنم تا 8 شب، اما خب درآمد من جاوی هزینه ما نیست، چون من آره با خرج خودم دو تا خواهر دیگه هم خرج اونها رو میدم. برای گرفتن کمک یا وام جای مختلفی رفتم که همشون جوابشون منفی بود، اما جایی هم که جواب مثبت میدادن خب قصد سوء استفاده کردن از من داشتن، یعنی می افکار زشتی داشتن. نمیخوام اسم بیارم، اما تو جای دولتی کسایی بودن که میگفتن تو احتیاج به کمک نداری، با این قیافت میتونی اطمینان همه قرضات هم بدی.
خب اجازه فیلم برداری در ایران رو چگونه تهیه کردین؟
خرید و فروش کلیه کار غیر قانونی تو ایران نیست و کاملا قانونی هست، بنابراین اجازه فیلم برداری و تهیه مجوز برای این کار هم کار مشکلی نبود و ما به راحتی تونستیم از سازمان‌های مختلف جاهایی که ما قرار بود تصویر برداری کنیم مجوز بگیریم. در واقع میتونم بگم اصلا کار مشکلی نبود. خب طبق معمول تو ایران همه کارا تکیده و داره و زمان میبره، ولی شدنی بود.
گمون میکنین که فیلم حراج کلیه در ایران هم روی اکران بره؟
من امیدوار بودم که اینطور باشه و تصمیم دارم که برای فستیوال فیلم فجر بفرستم فیلم رو، چون نه فیلم بحث‌انگیز سیاسی هست نه موضع‌گیری خاصی میخوانه سود، و این فیلم هست که اگر یک مقدار مسئولین فستیوال فجر صادق باشن یا اینکه اساسا بهشون اجازه بدن، این فیلم بله قابل پخش توی ایران هم هست بخاطر که یک مسئله اجتماعی رو مطرح میکنه. همین است. بعد
تا به حال با مقامات سوئدی، با مسئولین رادیو تلویزیون، با تهیه کنندتون و با هر کسی که در تماس بودین، برداشتتون از برداشت اونها نسبت به فیلمتون چی بوده؟
ما معمولا قبل از مونتاژ آخر برای عده‌ای نشون میدیم و اونم سعی میکنیم از افراد مختلف، شغلهای مختلف، تحصیلات مختلف، مثلا حدود 20 نفر جمع میکنیم و این فیلم رو میبینن که ما دیدگاه اونا ببینیم چی هست، چون این مونتاژ نهایی تاثیر میذاره. اول نکسل عمل این بود که چطور یک کشوری مثل ایران که دارای منابع عظیم نفتی، دومین کشور در تولید گاز و چهارمین کشور در تولید نفت هست و اینقدر امکانات طبیعی و مردمی در واقع داره، چرا جووناش به خاطر حل مسائل مالیشون میرن قسمتی از اعضای بدنشون رو میفروشن. این اول اکسون عملی بود که جمع تقریبا همه با هم داشتن و این سوالشون بود که چرا.
نیما سروستانی، فیلمساز ایرانی مقیم سوئد. و ما در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنیم که به نگاه همکار ما حبیب روشنزاده به مطبوعات ایران و سطور ورزشی مطبوعات توجه فرمایید.
روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی مسابقات فوتبال سه‌جانبه اردن و شرکت تیم ملی فوتبال ایران در این تورنمنت را تورنمنت سرکاری نامیده و می نویسد نه چیزی یاد گرفتیم نه چیزی یاد دادیم، وقت کشی در عمان. نویسنده سپس می پرسد از دیدار جمعه شب با اردن چه چیزی آید فوتبال ما گشت؟ این چگونه جام سه جانبه است که دو تیم دیگر آن یعنی عراق و اردن با هم بازی نکردند. روزنامه سرمایه در مصاحبه‌ای با داریوش مصطفوی دبیر فدراسیون فوتبال ایران از وی در مورد عدم برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پیش از افطار در ماه رمضان سوال کرده. او هم پاسخ می‌دهد: مجلس در این مورد وارد عمل شد که من از آنها گله دارم. آنها از علی آبادی رئیس تربیت بدنی خواستند و او هم به ما دستور داد که بازی‌ها را لغو کنیم. روزنامه دنیای اقتصاد بیشتر مطالب صفحه ورزشی خود را به وزنه‌برداری امشب اختصاص داده و می‌نویسد برای جبران آن همه اشتباهات و برای فراموش کردن دوپینگ 9 وزنه‌بردار ایران و برای گرفتن 4 مدال طلای جهانی حسین رضازاده امشب وزنه می‌زند. روزنامه خبر ورزشی یکی از تیترهای صفحه اول خود را با عکس بزرگی از رضازاده به پیکار امشب او در قهرمانی جهان اختصاص داده و می‌نویسد رضازاده جور دوپینگی‌ها را می‌کشد. ایران در انتظار تکرار هنرنمایی قوی‌ترین مرد جهان. این روزنامه همچنین به نقل از رئیس کمیته ملی المپیک ایران می‌نویسد پرداخت 400,000 دلار جریمه به فدراسیون جهانی وزنه‌برداری صحیح نیست. روزنامه پاس جوان هم سمت راست صفحه اول شماره امروز شنبه خود را به حسین رضازاده و چاپ عکسی از او اختصاص داده و این عنوان را برای آن انتخاب کرده است: منتظر طلای حسین با رمز یا ابوالفضل. این روزنامه در سمت چپ هم با حروف درشت به بازیکنان فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران هشدار داده و این که از هفته ششم لیگ برتر تست دوپینگ از آنان گرفته خواهد شد. و سرانجام روزنامه کیهان ورزشی هم به پیشباز مدال طلای حسین رضازاده در مسابقات امشب وزنه‌برداری جهان رفته و ضمن چاپ عکس بزرگی از قوی‌ترین مرد جهان در صفحه اول زیر آن نوشته و باز هم حسین رضازاده بدون دوپینگ به دنبال طلا. کیهان ورزشی ضمناً در صفحه 10 مطلبی دارد در رابطه با دوپینگ در فوتبال ایران. این روزنامه خبر از نامه محمود احمدی نژاد به رئیس سازمان تربیت بدنی می‌دهد که در آن به 8 مورد فساد در فوتبال از جمله دوپینگ اشاره داشته است. کیهان ورزشی می‌نویسد با قاطعیت می‌توانیم مدعی شویم که در لیگ فوتبال ایران بازیکنانی هستند که با استفاده از داروهای نیروزا می‌درخشند و پول به دست می‌آورند.
حبیب روشنزاده و نگاهی به سطور ورزشی مطبوعات ایران. و اما شما که علاقمند هستید طلا خرید و فروش کنید، می توانید بهای ارز و طلا را اکنون از همکار دیگرمان حسین قویمی بشنوید.
در بازار آزاد تهران نرخ خرید ارزهای متداول به این شرح است: دلار آمریکا 922 تومان، یورو 1170 تومان و پوند انگلیس 1738 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران عبارت است از یک سکه بهار آزادی طرح جدید 129 هزار تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 157 هزار تومان. نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران عبارت است از یک مثقال طلای 18 عیار 59570 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 12930 تومان.
با سپاس از حسین قویمی با اعلام ساعت 8:13:35 از شما دعوت میکنم به فشرده چند خبر توجه فرمایید. در درگیری میان مسلمانان شیعه و سنی در پاکستان دست کم 13 نفر کشته شدند. در همه حال چند نفر در پاکستان در رابطه با راکت هایی که در نزدیکی پارلمان این کشور پیدا شد بازداشت شدند. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان روز جمعه گفت نیروهای امنیتی چند نفر را در رابطه با راکت ها دستگیر کردند. در خبر دیگر، آمریکا از اینکه کردهای عراق بخواهند در حال حاضر برای خودمختاری بیشتر تلاش کنند نگران است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در دیدار با مسعود بارزانی رهبر منطقه خودگردان کردستان عراق در اردبیل گفت واشنگتن از اینکه کردها بخواهند پیش از موقع در زمانی که خشونت‌های قومی در عراق رو به افزایش است برای رسیدن به خودمختاری بیشتر تلاش کنند نگران است. نخست وزیر فلسطینیان میگوید جنبش حماس هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه در سخنرانی برای راهپیمایان در غزه گفت جنبش حماس تنها در ازای تشکیل کشور مستقل فلسطین با مرزهای سال 1967 با آتش‌بس طولانی مدت با اسرائیل موافقت خواهد کرد. با امید اینکه بخش خبری مورد توجه شما قرار گرفته باشد از شما دعوت می‌کنیم در ساعت 8:30 به